ساعت 17 در ایران. این صدای رادیو فرداست. در اعتراض به اسید پاشی های اخیر، هزاران تن در اصفهان و تهران تجمع کردند. حسن روحانی هشدار داد که مبادا تحت لوای امر به معروف در جامعه ناامنی آغاز شود. نبرد میان نیروهای کرد و داعش در کوبانی همچنان ادامه دارد. سلام، عصر شما بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. در اعتراض به اسید پاشی های اخیر اصفهان، امروز در تهران صدها تن در مقابل مجلس و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان در تهران، معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسید پاشی سالهای گذشته و همچنین نسرین ستوده، محمد نوریزاد و نرگس محمدی فعالان اجتماعی حضور داشتند. گزارش حاکی است که در این تجمع آقای نوریزاد بازداشت شد. خبرگزاری ها در ایران شمار تجمع کنندگان در اصفهان را حدود 3000 تن گزارش دادند. بر اساس این گزارش در تجمع مردم اصفهان شعارهایی همچون زاینده رود، خشک شده، اسید پاشی مد شده و اصفهان شهر ما، امنیت حق ما سر داده می شد. در تهران تجمع کنندگان نوشته هایی چون مرگ بر داعش، شهر امن حق من است و امنیت زنان را تامین کنید در دست داشتند. این تجمع کنندگان همچنین به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی اعتراض داشتند. اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تایید کرد که در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است. مقام‌های رسمی ایران تا به حال تنها 4 مورد اسید پاشی در اصفهان را تایید می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است. او با اینکه از شناسایی چند فرد مظنون در این رابطه خبر داد، گفت که به نظر می رسد ضارب 1 نفر بوده است و پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی او ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت منکر را نباید فقط در مسئله حجاب خلاصه کرد. او روز چهارشنبه در زنجان سخن می گفت. گفت اعمالی چون دروغ و تهمت، رشوه خواری و بورسیه های تقلبی نیز جزو منکراتند. او ادامه داد از صبح تا شب فقط 1 مسئله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر شناخت. آقای روحانی افزود منکری بالاتر از بیکاری و فقر وجود ندارد. او همچنین تأکید کرد که امر و نهی به هیچ فرد، جناح و دسته‌ای اختصاص ندارد و عملی همگانی است. آقای روحانی هشدار داد که مبادا تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. در حالی که مدافعان شهر کوبانی در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند، درگیری در این شهر با نیروهای داعش ادامه دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردها عمدتاً در نواحی مرکزی شهر جریان دارد و بخش غربی کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بر این اساس ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 30 تن از نیروهای داعش و 11 کرد در این نبردها کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تلفات داعش را به ویژه بر اثر حمله های هوایی آمریکا سنگین توصیف کرده و گفته که به همین دلیل داعش مرتب نیروهای کمکی به کوبانی میفرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون بیشتر شهر کوبانی در اختیار نیروهای کرد است، اما خطر سقوط آن همچنان وجود دارد. در همین رابطه پارلمان اقلیم کردستان عراق قرار است امروز چهارشنبه درباره اعزام پیشمرگه‌های کرد به کوبانی رأی گیری کند. شهر کردنشین کوبانی واقع در خاک سوریه از پیش از 1 ماه پیش در محاصره نیروهای داعش است و دسترسی به آن تنها از طریق ترکیه امکان پذیر است. ترکیه دوشنبه گذشته اعلام کرد که به پیشمرگه‌های کرد اجازه خواهد داد برای رسیدن به کوبانی از خاک ترکیه عبور کنند. اما در ادامه رفت آمدها بین تهران و مسکو که اخیراً افزایش یافته، روز گذشته دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران سفر کرد و این دیدار به امضای یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌های امنیتی میان مسکو و تهران انجامید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار با نیکولای پاتروشف همتای روسش گفت یادداشت تفاهمی که سه‌شنبه در تهران به امضا رسید چهارچوب و سازوکار همکاری های آتی در بخش های مختلف به ویژه در زمینه های اقتصادی و امنیتی را تعیین می کند. پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز این یادداشت تفاهم را زمینه لازم خواند تا همکاری دو کشور در امور امنیتی مستمر سازمان یافته و منظم شود. او با اشاره به دیدگاه های نزدیک مسکو و تهران درباره بسیاری از چالش های منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرد که ایران یکی از شرکای کلیدی روسیه در خاورمیانه است و خواهد بود. ولادیمیر پیلیپوویتس، کارشناس انستیتوی امنیت ملی و امور انتظامی در مسکو معتقد است برخلاف توافقهای اقتصادی روسیه و ایران که عمدتاً روی کاغذ باقی میماند، توافقهای امنیتی اجرایی خواهد شد.
наши контакты серьёзно упрочились, они стали интенсивными. мы вышли в целях обсуждения.
با توجه به سطح و استمرار تماس‌های دو کشور، جدیت آنها در پیشبرد همکاری‌های امنیتی مشهود است. نیکولای پاتروشف از پرنفوذترین چهره‌های روسیه است که گفته می‌شود ولادیمیر پوتین از او بیش از دیگران حرف شنوی دارد. همتای ایرانیش نیز نماینده رهبر ایران است، نه رئیس جمهور که ممکن است بیشتر علاقمند به همگرایی با غرب باشد. در روسیه همیشه دو گروه بودند. یک گروه بر لزوم داشتن مناسبات راهبردی با ایران تاکید می‌کنند و دیگران ترجیح می‌دهند این مناسبات را قربانی روابط دوستانه با غرب کنند. اکنون که روابط روسیه و غرب به پایین‌ترین سطح رسیده، گروه اول دست بالا را دارد و مصمم است با ایران به طور جدی همکاری کند.
خبرگزاری روسیه رگنوم در گزارش از سفر پاتروشف به ایران نوشت که مسکو و تهران توافق تبادل اطلاعات درباره سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی را نهایی کردند و قرار است این سند به زودی امضا شود. بر اساس این گزارش، اوضاع در سوریه و عراق مسکو و تهران را به ایجاد مکانیزم مشترک مقابله با این چالش‌ها سوق داده. روسیه از جمله نگران است که صدها شهروند کشورهای مشترک المنافع که در میان شبه نظامیان دولت اسلامی می‌جنگند، برای اقدامات تروریستی به کشورهایشان بازگردند. در این رابطه ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، خودداری ائتلاف بین الملل از دعوت ایران و روسیه برای مقابله با داعش را مورد انتقاد قرار داد و علل کارشکنی غرب در مشارکت ایران را عقده‌های ایدئولوژیک عنوان کرد. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی های راهبردی روسیه، بر این باور است که گرمی روابط روسیه و ایران صرفا نتیجه تشدید اختلاف ها میان روسیه و آمریکا است.
Мы себе трудно представляем, насколько болезненным и насколько серьезным оказалась перспектива того, что часть
این مسئله که سیاست بین‌المللی روسیه تنها ثمره دلخوری این کشور از غرب است، مأیوس کننده است. مسکو و تهران هیچ وقت از مناسبات شریک، همکار و متحد برخوردار نبودند و از این پس نیز بعید است برخوردار شوند. به طور یقین نزدیکی اخیر مسکو به تهران ارتباط مستقیم با تنش در روابط روسیه با غرب دارد و هدف از افزایش تماس‌ها میان دو کشور ارسال پیام به واشنگتن است.
برنامه سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران، بررسی آخرین اوضاع خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و چالش‌های امنیتی در افغانستان، قفقاز و آسیای میانه اعلام شده. بنابر بیانیه رسمی، تحکیم همکاری با تهران برای مبارزه با تردد مواد مخدر از قلمرو این کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دبیر شورای امنیت ملی روسیه با حمایت از حق ایران برای پیشبرد برنامه اتمیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و پنج علاوه یک به حل فصل مسائل باقی مانده بیانجامد. آن رایسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق، روز سه‌شنبه با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و در این دیدار بر سر موضوعهایی چون تحکیم روابط دو کشور، مقابله با داعش و وضعیت منطقه گفتگو کرد. آقای العبادی همچنین روز سه‌شنبه دیدارهایی با صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی داشت. بنابر گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با نخست وزیر جدید عراق بر پشتیبانی همه جانبه ایران از دولت عراق تأکید کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حیدر العبادی در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور، انتخاب ایران به عنوان نخستین مقصد سفرش را نشان دهنده عمق مناسبات و نگاه ویژه دو کشور به آینده دانست. هرچند به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول تلویزیون رسمی عراق، جنگ علیه گروه داعش از جمله یکی از موضوعات اصلی در دستور کار گفتگوهای نخست وزیر جدید عراق با مقامات ایرانی بوده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با عبادی، به رغم اینکه گفت ملت و دولت عراق توانایی فائق آمدن بر به گفته او تروریست ها و برقراری امنیت را دارند، بر حمایت قاطع تهران از دولت حیدر العبادی تأکید کرد و گفت که ایران با جدیت و در حد توان به دولت عراق کمک خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در دیدار با آقای عبادی گفت که تهران از مبارزه دولت و ارتش عراق با گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و تا روز آخر نیز در این مسیر باقی خواهد ماند و از ارائه هیچ کمکی به دولت جدید عراق دریغ نخواهد کرد. نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش تاکنون کنترل بخش عمده‌ای از عراق را در دست گرفته و تا چند ده کیلومتری مرز ایران نیز رسیدند. آیا ایران امکان برآورد کردن قولی که رهبران جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دولت جدید عراق در مقابله با داعش دادند را دارد؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، این موضوع را چنین ارزیابی می‌کند.
از نظر نظامی اگر ایران بخواد 100% داره، ولی ایران تا کنون خیلی محتاطانه عمل کرده در این مورد و به نظر من این کار را ادامه خواهد داد. مثلا کمک‌هایی را که به کردها کرده دیدیم که در مقطع خیلی حساسی بوده، موثر بوده، یا کمک‌هایی را که الان به دولت عراق میکنه از این مورد. ولی به نظر من ایران در حال حاضر به این نتیجه نرسیده که باید از نظر نظامی بیشتر دخالت کنه یا حتی سرباز بفرسته برای جنگ و اینا. فعلا روی همین محور کمک به گروه های کرد و دولت عراق و گروه های مختلف شیعه تمرکز خواهد داشت.
آیت الله خامنه ای سیاست اتحاد ملی و قومی و طائفی دولت جدید عراق را سیاستی صحیح خواند و گفت برخی اطراف قضیه و برخی طوائف هم باید متوجه این موضوع باشند و بدانند که اقدامات خلاف وحدت ملی عراق به مصلحت این کشور نیست. جمهوری اسلامی ایران پیشتر از پشتیبانان اصلی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق بود و بنابر گزارش ها مقامات جمهوری اسلامی ایران در دیدار روز سه‌شنبه با نخست وزیر جدید هم بار دیگر بر تحکیم روابط طرفین تاکید کردند. آیا با تغییر نخست وزیری مالکی به عبادی، تغییری در سیاست و موضع جمهوری اسلامی نیز رخ خواهد داد؟ نادر انتصار میگوید
ایران با آقای عبادی هم رابطه نزدیکی داشت. به هر حال ایران قبول کرده بود که آقای نوری المالکی دیگه باید بره کنال، چون اختلافات عمیقی در میان بین شیعه ها و کردها و سنی ها بود و با وجود آقای المالکی به این نتیجه همه رسیده بودن که این اختلافات شانس این که بهبود پیدا کنه نخواهد داشت. بنابراین ایران هم به این نتیجه رسیده بود. رابطه با آقای عبادی هم رابطه خوبی نسبت هم، یعنی تغییرات شخصی از مالکی به ایشون فکر نکنم اثر چندانی روی رابطه ایران عراق داشته باشه.
خبرگزاری ایرنا از آیت الله خامنه‌ای نقل قول کرده که در دیدار با نخست وزیر عراق وضعیت فعلی منطقه خاورمیانه و از جمله عراق را نتیجه سیاست‌های غیر مسئولانه قدرت‌های فرامرزی و برخی کشورهای منطقه در سوریه نامیده و گفته است که نیازی به حضور بیگانگان نیست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بی‌اعتمادی خود را به عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی ابراز داشته. با این وجود نادر انتصار میگوید هر گونه کمک نظامی ایران به عراق تناقضی با عملیات نیروهای ائتلاف ندارد، اما میتواند به گونه ای در مقابل خواسته های ترکیه قرار گیرد.
با نیروهای ائتلاف نه چندان، ولی با ترکیه تا مقدار زیادی. من فکر کنم اختلافات ایران و ترکیه از روی این موضوع زیادتر بشه، برای اینکه ترکیه به هر حال گرچه به صورت واضح نمیاد بگه که ما باید به داعش کمک کنیم و اینا رو پشتیبانی کنیم، ولی در عمل جلوگیری کرده از گروه‌های مختلف در سوریه به خصوص گروه‌های کرد در سوریه جلوگیری کرده که اونا نتونن مقاومت نظامی لازم رو در مقابل داعش داشته باشن. و هدف ترکیه با هدف ایران در مورد سوریه کاملا متفاوته. هدف ترکیه اینه که به هر حال یک دولت طرفدار ترکیه در تمام سوریه بیاد رو کار. در اون موقع ممکنه ترکیه بخواد دخالت بیشتر کنه و از ضد گروه‌های مثل داعش و غیره. هدف ایران اینه که جلوگیری کنه از تغییر دولت و سیستم در سوریه. بنابراین این دو کشور دارن در یک جهت کاملا مخالفی با هم در این مورد حرکت، یعنی هدف استراتژیکی این دو کشور با هم کاملا فرق داره در این مقطع زمانی.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
از همراهی شما سپاسگزارم. لحظه های خوبی رو داشته باشید و سربلند باشید.